ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. به گفته حسن روحانی بیش از 30 میلیون ایرانی در معرض ابتلا به کرونا هستند. دونالد ترامپ با طرح اجباری استفاده از ماسک در سطح ملی در آمریکا مخالفت کرد. و مایک پومپئو میگوید در برابر رژیم‌هایی مثل ایران زبان زور را باید به کار برد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با استناد به گزارش مقام‌های بهداشتی گفته است در ماه‌های آینده 30 تا 35 میلیون ایرانی ممکن است به ویروس کرونا مبتلا شوند. حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت تعداد افراد بستری در آینده حدود دو برابر تعدادی خواهد بود که در 150 روز گذشته بستری شدند. رئیس جمهوری ایران موج دوم بیماری کووید 19 در ایران را حاصل نترسیدن مردم از این بیماری و برگزاری مراسم عزا و عروسی و میهمانی ها دانست.
تخمین ما بر اینه که تا کنون 25 میلیون ایرانی به این ویروس مبتلا شدن و تو این گزارش آمده که ما باید این احتمال بدیم که 30 تا 35 میلیون نفر دیگر در معرض ابتلا خواهند بود.
ساعتی پس از این اظهارات حسن روحانی، معاون ارتباطات دفتر ریاست جمهوری در یک پیام توییتری گفت بر اساس یک سناریوی تخمینی تا کنون 25 میلیون نفر با ویروس کرونا درگیر شدند و ایمنی کامل به دست آورده و تا مدتی در معرض ابتلای مجدد نخواهند بود. اظهار نظر آقای روحانی در حالی مطرح می شود که آمارهای اعلام شده از سوی مقامهای دولت ایران درباره کرونا همواره با تردیدهای جدی کارشناسان داخلی و خارجی مواجه شده است. در خبری دیگر، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا ساعت هفت بامداد امروز شنبه به وقت ایران به بیش از 14 میلیون و شمار جانباختگان به بیش از 595 هزار تن رسید. به گزارش رویترز به نقل از دانشگاه جانز هاپکینز، ایالات متحده با 3 میلیون و 600 هزار مبتلا و بیش از 139 هزار قربانی بیشترین موارد ابتلا و مرگ و میر را دارد. پس از آمریکا، برزیل با بیش از 2 میلیون مبتلا و هند با بیش از 1 میلیون مبتلا در ردیف‌های دوم و سوم جهان قرار دارند. در سطح اروپا بیشترین تعداد بیمار و مرگ و میر در بریتانیا مشاهده شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید او قصد ندارد طرح اجباری استفاده شهروندان از ماسک را در سطح ملی به اجرا بگذارد، هرچند عمده نهادهای بین المللی و محافل علمی بر پوشاندن دهان و بینی تاکید دارند، اما در ایالات متحده استفاده اجباری از ماسک به چالشی بین مخالفان و موافقان تبدیل شده است. دونالد ترامپ که تاکنون علاقه چندانی به استفاده از ماسک نشان نمیداد، هفته پیش در مصاحبه با شبکه CBS با تغییر رویکرد پیشین خود از شهروندان کشورش خواست برای جلوگیری از همه‌گیری بیماری ماسک بزنند. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده شامگاه جمعه 27 تیر ماه در جریان سخنرانی در ایالت آیووا گفت توافق اتمی با ایران فقط به رژیم پول بیشتری داد تا آن را صرف تروریسم کند. او افزود در برابر رژیم‌های یاغی مانند حکومت تحت رهبری آیت الله تنها زور و قدرت مؤثر است، نه دلجویی و مماشات. مایک پومپئو افزود آمریکا از توافق اتمی خارج شد و با اعمال یک سیاست جدید حکومت ایران را از انجام اقدامات تروریستی در برابر آمریکا و متحدانش محروم می‌کند. وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود بر تهدیدهایی که ایالات متحده با آنها روبروست تاکید کرد و افزود چین در حال پایین کشیدن آزادی در تمام جهان است. روسیه می‌خواهد دموکراسی و نهادهای آمریکا را مسموم کند و ایران می‌خواهد جمهوری اسلامی را در تمام خاورمیانه گسترش دهد. مایک پومپئو همچنین به سیاست آمریکا در دفاع از اسرائیل در برابر به گفته او تهدیدهای جمهوری اسلامی تاکید کرد. مادر رضا معظمی گودرزی، یکی از جوانانی که در جریان تظاهرات آبان 98 کشته شد، جمعه 27 تیر بر مزار فرزندش رفت و در یک پیام توییتری صدای دادخواهی خود را به گوش کاربران شبکه‌های اجتماعی رساند.
به نام ایران، من مادر رضا معظمی گودرزی، یکی از جان باختگان آبان 98 هستم. اهل ایرانم، اهل داد، دشمن بیداد، دادخواهم، دادخواه خون به ناحق ریخته پسر 19 ساله‌ام رضا، دادخواهم، دادخواه خون فرزادها و پویاها، دادخواهم، دادخواهم.
در اعتراضات آبان 98 که ابتدا در واکنش به 3 برابر شدن قیمت بنزین آغاز شد، معترضان شعارهای علیه حکومت جمهوری اسلامی سر دادند. ببخشید، این اعتراض ها با سرکوب شدید روبرو شد و به گفته رویترز 1500 کشته بر جای گذاشت و هزاران تن نیز بازداشت شدند. مقام های جمهوری اسلامی پس از تکذیب این گزارش ها سرانجام به طور تلویحی از کشته شدن حدود 220 نفر سخن گفتند. اما با گذشت بیش از 6 ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، ایران از ارسال جعبه سیاه پرواز 752 به فرانسه خبر داد. کانادا و اوکراین اعلام کردند کارشناسان فنی دو کشور در بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی مشارکت خواهند کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به طور معمول بررسی اطلاعات جعبه سیاه گام نخست هر سانحه هوایی است، اما بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی با جنجال همراه بوده و با گذشت بیش از 6 ماه بررسی این اطلاعات هنوز آغاز نشده. در این میان به گزارش روزنامه شرق، مدیر کل حقوقی و بین المللی سازمان هواپیمایی کشوری جمعه اعلام کرد تیم فنی ایران همراه با جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی رهسپار فرانسه شد. محمد سعید شرفی در گفتگو با شرق که شنبه در این روزنامه منتشر شد گفت: در ابتدا قصد داشتیم جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را در ایران بررسی کنیم، اما تجهیزات کامل نبود و به گفته وی اروپایی ها، آمریکایی ها و کانادایی ها با درخواست ایران برای واگذاری نرم افزار و سخت افزارهای لازم برای خانش موافقت نکردند و زمانی هم که توافق برای ارسال جعبه سیاه انجام شد، شیوع ویروس کرونا رخ داد. اما به گفته وی اکنون با اثرگیری پروازها در اولین فرصت جعبه سیاه در حال ارسال است. محسن بهروند، معاون وزیر خارجه ایران، نیز ضمن قدردانی از همکاری دولت فرانسه انتقال جعبه سیاه به این کشور را تایید کرد. طی 6 ماه گذشته مسئولین ایرانی در اظهارات متناقض شیوع ویروس کرونا، آماده نبودن آزمایشگاه فرانسه و حتی پیام‌های رسانه‌ای مقامات اوکراینی را دلیل عدم تحویل جعبه سیاه به کارشناسان بین‌المللی اعلام کردند. به گفته مسئولین اوکراینی، هیچ یک از این دلایل برای شورای حکام ایکائو، سازمان هوانوردی بین‌المللی، قانع کننده نبود و در آخرین نشست این نهاد ایران متعهد شد جعبه سیاه پرواز 752 را تا 20 ژوئیه 30 تیر ماه به فرانسه ارسال کند. اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان، کشورهای مرتبط با این سانحه، بارها از ایران خواستند هرچه سریعتر شرایط بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را فراهم آورد. دوشنبه قرار است 5 کشور در این رابطه بیانیه صادر کنند. پیشتر یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست تیم مذاکره کنندگان با ایران، گفته بود برای بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه این پرواز 5 روز در نظر گرفته شده، اما اگر مشکل پیش نیاید نتایج این روند تا 1-2 روز آینده به دست خواهد آمد و اوکراین آن را اعلام خواهد کرد. آژانس بازرسی ایمنی هوایی فرانسه بررسی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را بر عهده گرفته. مطابق گزارش‌ها، هر دو پروازنگار که یکی اطلاعات فنی و دیگری مکالمات خدمه را ضبط می‌کند، بر اثر گرمای انفجار و ضربه شدید آسیب دیدند و به گفته کارشناسان اوکراینی، طی روند بازخوانی مشخص می‌شود آیا صدمه عمدی نیز به جعبه سیاه وارد شده یا نه. کارشناسان فنی اوکراینی یک شنبه عازم فرانسه می شوند و کانادا نیز از اعزام تیم فنی خود خبر داد. ایران از آن کرد که 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین را با شلیک دو موشک مجاورتی پدافند سپاه پاسداران سرنگون کرد. شنبه هفته گذشته در آخرین گزارش سازمان هواپیمایی کشوری آمده که این هواپیما به دلیل خطای انسانی و اشتباه در تنظیمات رادار و فقدان هماهنگی بین مأمور سامانه و فرماندهان دفاع ضد هوایی تصادفاً هدف قرار گرفت. مقامات اوکراینی بارها گفتند پیش از تکمیل تحقیقات شفاف خطای انسانی را به عنوان دلیل انسانه نمیپذیرند. آن رایسک، رادیو فردا.
وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه خبر داده ایالات متحده، دولت عراق و شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه مشترک حمایت کامل خود از اتصال شبکه برق عراق به کشورهای عضو همکاری خلیج فارس را اعلام کردند. کیان معنوی و جزئیات بیشتر.
ایالات متحده، دولت عراق و شورای همکاری خلیج فارس در این بیانیه مشترک که روز پنجشنبه در سایت رسمی وزارت خارجه آمریکا انتشار یافت، بار دیگر بر حمایت کامل خود از پروژه اتصال شبکه‌های برق عراق به کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس تاکید کردند. به نوشته بیانیه، این پروژه که گامی است در راستای صلح پایدار، توسعه اقتصادی و رفاه منطقه، برق مورد نیاز را برای مردم عراق تامین می‌کند و از توسعه اقتصادی عراق به ویژه در استان‌های جنوبی حمایت می‌کند. علی صدرزاده، کارشناس منطقه خاورمیانه و تحلیلگر سیاسی، در مورد پیشینه این پروژه می‌گوید:
این طرح بلند پروازانه مبتکرش هم کویت است. این ابتکار رو کویت در دست گرفته. 2 قبل حتی یه معاهده‌ای بین این کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رد و بدل شد. قرار شد که به اصطلاح تأمین برق و انرژی این کشورهای خلیج فارس رو به هم متصل کنه و حتی بلند پروازیش در این بود که میگفتن ما بعد از اینکه مصرف برقمون رو به هم دیگه وصل کردیم، تولید و مصرف، این رو حتی میتونیم به کشورهای دیگری هم صادر کنیم، از جمله به عراق، به اردن، به ترکیه، به مصر. روی این معاهده هم مقداری کار شده. مثلا امارات متحده وارد این داستان شده که ما تنها نباید به نفت تکیه کنیم برای این همکاری، بلکه حتی انرژی های تجدید پذیر هم باید وارد بکنیم و هر کدوم با یک برنامه هایی آمدن. کویت هم نظر اقتصادی داره در این زمینه، هم تصور میکنه که اگر این همکاری انرژی بین این کشورهای خلیج فارس به وجود بیاد، در پایین آمدن تنش بین عربستان و مثلا قطر هم تأثیر داره و عراق رو هم ممکنه وارد همکاری بیشتری با کشورهای همکاری خلیج فارس بکنه، چون کویت به هر حال از نظر سیاسی توی این مجموعه یه موقعیت خاصی داره از نظر سیاسی. نه مثل عمان زیاد نزدیک به ایران هست و نه چندان هم مخالف ایران هست، در اینی که با عربستان سعودی و بقیه کشورهای خلیج فارس همکاری داره.
به گفته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، عراق تقریباً حدود 40% برق مورد نیاز خود را از طریق ایران تأمین می‌کند که بخشی از آن به صورت صادرات مستقیم برق و بخش دیگر آن نیز از طریق گاز صادراتی ایران تأمین می‌شود. رضا اردکانیان، وزیر نیروی ایران که 2 پیش از بغداد دیدار کرد، از امضای قرارداد 2 با دولت عراق خبر داد که به گفته او در واقع تمدید قرارداد 2 قبلی بین 2 بوده است. آقای اردکانیان همچنین خبر داد که توانسته تقریباً $400 میلیون که حدوداً معادل نصف بدهی عراق به ایران از بابت برق است را نیز در اثنای این دیدار وصول کند. با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، ایران و عراق هنوز نتوانستند بر سر مکانیزم دریافت پول برق و گاز صادراتی ایران به توافق برسند. اما در صورت تحقق همکاری عراق با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، این پروژه چه تأثیری بر این بخش از رابطه اقتصادی ایران و عراق خواهد داشت؟
تأثیر بسیار بسیار زیادی خواهد داشت. تقریباً نصف برق عراق از ایران تامین میشه. و اگر عراق موفق بشه در اثر این طرح وابستگی انرژیش رو از ایران کم بکنه، عملاً بخش بزرگی از وابستگیش رو به ایران کم کرده. و جالب این هست که آقای الکاظمی، نخست وزیر جدید عراق، هم تصمیم داره که خیلی با جدیت به این پروژه شورای همکاری خلیج فارس بپیونده و اگر چنین بشه، همونطوری که گفتم، حلقه های وابستگی عراق به ایران بسیار کمتر خواهد شد، نفوذ ایران در عراق بسیار کمتر خواهد شد
دولت عراق، شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده در بیانیه مشترک خود همچنین خواستار اجرای سریع و کامل تعهداتی شدند که در سال 2018 توسط جامعه جهانی در کنفرانس بین‌المللی بازسازی عراق در کویت در مورد آن تصمیم گیری شد.
کیان معنوی گزارش میداد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران.